صفحه 53 ادامه توضیح حاشیه. دیوین چپمن، دیوین دی دبلیو ای وای ان ای چپمن سی اچ ای پی ام ای ان. میگوئل دو سروانتس، میگوئل ام آی جی یو ای ال، دو دی ای سروانتس C-E-R-V-A-N-T-E-S. ادامه متن. فصل دو، ارزش‌های زندگی، قطب نمای فردی. هرگز کسی به دستاورد دلپذیری نرسیده است مگر آنکه در گوشه ای از وجود خود به چیزی برتر از شرایط زمانه ایمان داشته باشد. بروس بارتون. ارزش‌ها رهبری تصمیم‌های ما و در نتیجه سرنوشت ما را به عهده دارند. کسانی که ارزش‌های خود را بشناسند و طبق ارزش‌های مورد قبول خیشتن زندگی کنند، به رهبری جوامع می‌رسند. در جامعه ما از این مثال‌ها و نمونه‌ها، از آموزگاران شایسته گرفته تا رؤسای هیئت مدیره شرکت‌ها فراوان است. افرادی که تنها اندرزگو نیستند و راه و رسم زندگی را برای دیگران بیان نمی کنند، بلکه خود تجسم زنده افکار و عقاید خیشند. اگر بخواهیم به بالاترین درجه رضایت درونی برسیم، نیل به چنین هدفی فقط از یک راه ممکن است. ابتدا باید مشخص کنیم که چه چیزی در نظرمان از همه ارزشمندتر است و به چه امری بیش از همه بها می دهیم. و آنگاه خود را مقید کنیم تا رفتار و اعمال روزانه خود را با آن ارزش‌ها هماهنگ سازیم. متاسفانه این کاری است که در جامعه ما کمتر می‌کنند. در اکثر موارد اشخاص به روشنی نمی‌دانند که چه امری در نظر آنها اهمیت دارد. به امور بی تفاوت هستند. دنیا در نظرشان خاکستری است و هیچ چیز و هیچ کس برایشان ملاک و مأخذ نیست. اگر من و شما ندانیم که در زندگی ما چه چیزی از همه مهمتر است و به دنبال چه می‌گردیم، طبعاً نمی‌توانیم اعتماد به نفس لازم را در خود به وجود آوریم، چه رسد به این که تصمیم‌هایی کارساز بگیریم. هرگاه در زندگی وضعیتی برایتان پیش آمد که تصمیم‌گیری درباره موضوعی را بسیار مشکل یافتید، علتش آن است که به روشنی نمی‌دانید در آن وضعیت چه چیزی برایتان از همه مهمتر است. باید توجه داشته باشیم که همه ی تصمیم گیری ها به روشن بودن ارزش ها منتهی می شود. اگر بدانید که چه چیزی از همه مهمتر است، کار تصمیم گیری آسان می شود. اما برای بیشتر مردم روشن نیست که مهمترین مطلب زندگی آنها کدام است و این است که کار تصمیم گیری برای آنها به صورت شکنجه ای درونی در می آید. اما در مورد کسانی که بالاترین اصول زندگی خود را مشخص کرده اند چنین نیست. این افراد به آسانی می دانند چه باید بکنند، زیرا ارزش ها رفتار را به آنها دیکته می کند. ارزش ها همچون قطب نمایی فردی در شرایط پرخطر راه را به آنان می نمایاند. چه افرادی بیش از دیگران در جامعه مورد احترام و ستایشند؟ اگر دقت کنید متوجه می شوید که آنها افرادی هستند که به اصول و ارزش‌های خود قویاً پابندند و نه تنها آن ارزش‌ها را اظهار می کنند بلکه با آن ارزش‌ها زندگی می کنند. همه ما به کسانی که به معتقدات خود پابند باشند احترام می گذاریم، حتی اگر همه نظرات آنها را قبول نداشته باشیم. افرادی صاحب قدرت هستند که فلسفه زندگی و اعمال آنان یکی باشد. حقیقت مطلب این است که این افراد که بین عقاید و اعمالشان هماهنگی وجود دارد، می توانند تأثیری فوق العاده در فرهنگ ما بر جا بگذارند. نمی دانم والتر کرونکایت، گزارشگر اخبار شب را به خاطر دارید؟ وی در مهمترین روزهای زندگی، در غمها و پیروزیها، هنگام قتل جان اف کندی و هنگامی که نیل آرمسترانگ برای اولین بار قدم به کره ماه گذاشت، با ما یعنی آمریکاییان همراه بود. والتر عضوی از خانواده ما محسوب می شد و باطنن به او اعتماد داشتیم. وی در آغاز جنگ ویتنام اخبار را به طور معمول و به صورتی عینی گزارش می کرد. اما پس از آنکه از منطقه جنگی ویتنام بازدید کرد، نظرش نسبت به جنگ و حقانیت آن برگشت و این بدبینی و سرخوردگی را درست یا نادرست به دیگران منتقل ساخت. خواه شما با وی موافق باشید، خواه مخالف، تأثیر وی در آمریکای مرکزی چنان بود که بسیاری از مردم مسئله جنگ را مورد سؤال قرار دادند. این بار دیگر نه چند دانشجوی بنیادگرا بلکه عمو والتر بود که به جنگ اعتراض می کرد. جنگ ویتنام در واقع جنگ ارزش ها در فرهنگ ما بود. نظرات گوناگون مردم درباره این که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است و چه چیزی مایه برتری و افتخار است، خود جنگی داخلی بود، در حالی که بسیاری از فرزندان وطن در همون زمان جان خود را در خارج از کشور از کف می دادند و بعضیشان هم نمی دانستند چرا. ناپایداری ارزش‌ها در میان رهبران ما یکی از بزرگترین عوامل رنج‌های فرهنگی بوده است. افتضاح واترگیت احساسات بسیاری از آمریکاییان را جریحه‌دار کرد، اما با همه اینها کشور ما به رشد و توسعه ادامه داده است، زیرا همیشه افرادی پیدا شده اند که امکانات تازه ای را به معرض نمایش گذاشته اند. افرادی از قبیل باب جلدوف که توجه جهانیان را به مسئله گرسنگی در آفریقا جلب کرد و یا اد رابرتس که از قدرت‌های سیاسی برای بهبود زندگی افرادی که مشکلات جسمانی دارند استفاده نمود. توضیح حاشیه: پس از انتخاب ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری آمریکا معلوم شد که انتخابات مخدوش بوده و از شیوه های غیر شرافتمندانه ای برای انتخاب وی استفاده شده است. این قضیه که به واترگیت معروف است در آن زمان موجب سرافکندگی آمریکایی ها گردید. ادامه متن: هر زمان که ارزشی به دنیا می آید، هستی معنایی تازه می یابد و چون ارزشی می میرد، بخشی از آن معنا می میرد. جوزف وود کروچ. باید بدانیم آنچه همچون نیروی مغناطیسی جهت زندگی ما را معین می کند، قدرت جادویی ارزش هاست. ارزش ها نیروهایی هستند که در پیش روی ما قرار دارند و ما را به گرفتن تصمیم هایی وامی دارند که جهت و مقصد نهایی زندگی ما را معین می سازند. این موضوع نه فقط در مورد زندگی ما به عنوان یک فرد، بلکه در مورد سازمان‌ها و شرکت‌ها و تمامی کشور که ما هم جزئی از آن هستیم صادق است. مسلماً ارزش‌هایی که پدران ما و بنیانگذاران این کشور در نظر داشته‌اند، سرنوشت ملت ما را شکل داده است. ارزش‌های مربوط به آزادی، حق انتخاب، مساوات، حس اجتماعی، سخت‌کوشی، استقلال فردی، نبرد زندگی، رقابت، نیکبختی و احترام به کسانی که می توانند بر بدبختی ها و شدائد فایق آیند، زندگی آمریکایی را قالب گیری کرده و سرنوشت مشترک ما را به وجود آورده است. مسلماً اگر مهمترین ارزش های نیاکان ما مثلا ثبات و سازگاری بود، سرنوشت امروزی ما فرق می کرد. از این مطلب چه درسی می توان آموخت؟ در زندگی شخصی و شغلی خود باید روشن کنیم که چه چیزی در زندگی ما از همه مهمتر است و تصمیم بگیریم که علی‌رغم هر اتفاقی با این ارزش‌ها زندگی کنیم. باید در این راه استقامت و ثبات قدم داشته باشیم و بر اساس معیارهای خود زندگی کنیم. خواه محیط و جامعه قدر ما را بشناسد و به ما پاداش دهد، خواه نشناسد و ندهد. توضیح حاشیه: ماکسوئل مارکس کتابی نوشته است به نام Self Image، Self S-E-L-F، Image I-M-A-G-E، که تحت عنوان روانشناسی تصویر ذهنی به فارسی ترجمه شده است. وی در بخشی از این کتاب مسئله خوشبختی و بدبختی را مطرح کرده و نتیجه می‌گیرد که خوشبختی در این است که انسان بر اساس معیارها و ملاکای مورد قبول خود زندگی کند و انسان هنگامی احساس بدبختی می‌کند که بخواهد ارزش‌های فرد دیگری را ملاک زندگی خود قرار دهد. او که خود پزشک جراح پلاستیک است می‌گوید: من مسلماً نمی‌توانم مانند پول آندرسون، قهرمان وزن برداری اسبق جهان، وزن برداری کنم و از این بابت هیچ احساس حقارت و شرمندگی نمی‌کنم، زیرا می‌دانم که او هم نمی‌تواند به خوبی من جراحی کند. مترجم ادامه متن: ما باید به اصول و معتقدات خود پابند باشیم، هرچند که شرایط نامساعد باشد و هیچ کس ما را حمایت نکند. تنها راه دستیابی به سعادت دراز مدت آن است که بر اساس بزرگترین آرمانهای خود زندگی کنیم، یعنی هدف واقعی زندگی خود را بشناسیم و طبق آن عمل کنیم. اما انجام این کار ممکن نیست مگر اینکه ابتدا ارزش‌های مورد قبول خود را بدانیم. آنچه در زندگی بیشتر مردم مایه اندوه است این است که غالباً می‌دانند که در زندگی خود طالب چه چیزهایی هستند، اما به درستی نمی‌دانند که چه کسی می‌خواهند باشند. به دست آوردن اشیاء شما را ارضا نخواهد کرد، بلکه زندگی کردن و عمل کردن بر اساس اینکه چه چیزی صحیح است به شما احساس قدرت درونی که شایسته آن هستید می‌دهد. به خاطر داشته باشید که ارزش‌های شما هرچه که باشند به منزله قطب نمایی هستند که شما را به سوی مقصد و سرنوشت نهایی رهنمون می‌شوند. این ارزش‌ها مسیر زندگیتان را هموار می‌کنند و باعث می‌شوند که تصمیم‌های معینی بگیرید و اعمال ثابتی را انجام دهید. اگر از این قطب نمای درونی به طور هوشمندانه استفاده نکنید، نتیجه ای جز یأس و ناکامی و عدم رضایت نخواهید گرفت و دائما نق خواهید زد که اگر فلان چیز فلان طور بود از زندگی بیشتر بهره‌مند می شدم. اما برعکس، اگر طبق معیارهای شخصی خود زندگی کنید، قدرتی باور نکردنی خواهید یافت و احساس اطمینان، آرامش درونی و اعتدالی خواهید کرد که کمتر کسی از آن برخوردار است. اگر ارزش‌های واقعی خود را نمی‌شناسید، خود را برای رنج آماده کنید. تنها راه سعادت و رضایت جاودانی این است که بر اساس ارزش‌های واقعی خود زندگی کنیم. در غیر این صورت، بدون تردید به رنجی بزرگ دچار خواهیم شد. چه بسا اشخاصی به علت داشتن بعضی الگوهای رفتاری عادتی، مثلا استعمال دخانیات، صرف مشروبات الکلی، پرخوری، اعتیاد به مواد مخدر، سعی در تسلط بر زندگی دیگران، تماشای تلویزیون به مدت طولانی و نظایر آن، دچار ناکامی می شوند و شاید زندگی خود را تباه می کنند. در اینجا مشکل واقعی چیست؟ این رفتارها در واقع نتیجه ناکامی، خشم و احساس خلأی است که این اشخاص می کنند، زیرا از زندگی خود احساس رضایت کامل ندارند. لذا سعی می کنند تا آن خلأ را با این رفتارها که حکم مسکن فوری دارند پرسازند و ذهن خود را موقتاً از احساس پوچی منحرف نمایند. این رفتارها کم کم به صورت عادت در می آیند و وقتی اشخاص سعی در ترک این عادتها می کنند، در واقع به مبارزه با معلول می پردازند و از رفع علت غافل می مانند. مشکل این اشخاص تنها نوشیدن مشروبات الکلی نیست، بلکه مربوط به ارزش هاست. تنها دلیلی که این افراد به الکل پناه میبرند این است که میخواهند تغییری در روحیه و عواطف خود ایجاد کنند، زیرا از نوع احساسات خود در هر لحظه از زندگی ناراضی هستند و نمیدانند در زندگی آنها چه چیز از همه مهمتر است. توضیح حاشیه: همونطور که آقای رابینز اشاره کرده است، اشخاص مشروبات الکلی را برای فراموش کردن موقت آلام و رنج‌های زندگی می‌نوشند، اما در واقع الکل فقط باعث فراموشی خاطرات ناگوار نمی‌شود، بلکه این ماده به همه سلول‌های مغز حمله می‌کند و در نتیجه همه نوع فراموشی به بار می‌آورد. در اثر تکرار عمل حالت فراموشی عادت می‌شود و به صورت پایدار در می‌آید و لذا اشخاص الکلی غالباً فراموشکار می شوند. به هر حال چنانچه اشخاص شاد و خوشدل باشند، دلیلی برای میخواری نخواهند داشت. این معنی را یک شاعر ایرانی به زیبایی در رباعی زیر بیان کرده است: من می نز فرط تنگ دستی نخورم، یا از سر زهد و دین پرستی نخورم. من میزه برای خوشدلی میخوردم، اکنون که تو در برم نشستی نخورم. ادامه متن. خوشبختانه هر زمان که طبق بالاترین معیارهای خود زندگی میکنیم و هرگاه که ارزشهای مورد قبول ما تأمین میشود، شادمانی فوق العاده‌ای در خود احساس میکنیم. دیگر نیازی به پرخوری و پناه بردن به الکل نداریم. احتیاجی نیست خود را تخدیر و بی‌حس کنیم، زیرا زندگی ما آنچنان غنی می‌شود که این افرادکاری‌ها جایی در آن ندارد. این که در چنان حالتی خود را از چنین اوج‌های شگفت‌انگیزی محروم کنیم، شبیه آن است که در صبح روز عید قرص خواب‌آور بخوریم. این خود گرفتاری بزرگی است که همیشه در هنگامی که جوهر زندگانی شکل می گیرد در خواب هستیم. زمانی کودک بوده ایم و نمی دانسته ایم داشتن ارزشهایی روشن تا چه اندازه مهم است. زمانی بزرگ شده ایم و چنان در معرض فشارهای زندگی قرار گرفته ایم که از این موضوع غافل مانده ایم، تا آنجا که نتوانسته ایم ارزشهای زندگی خود را شکل دهیم. ناچارم این نکته را باز هم تکرار کنم که هر تصمیمی که گرفته می شود تحت تأثیر ارزش هاست و در اغلب موارد ما ارزش های زندگی خود را تعیین نکرده ایم. اگر از شما بخواهم که 10 ارزش مهم زندگی خود را به ترتیب اهمیت و اولویت به روی کاغذ بیاورید، اطمینان دارم که از هر 10,000 نفر تنها 1 نفر قادر به انجام چنین کاری است. آن 1% هم شاید همین افرادی باشند که در سمینارهای من شرکت می کنند. اما اگر نتوانید ارزش‌های مهم زندگی خود را روشن کنید، پس چگونه ممکن است بتوانید تصمیم روشنی بگیرید؟ چگونه ممکن است تصمیمی بگیرید که بدانید در دراز مدت عمیق‌ترین نیازهای عاطفی را تأمین می کند؟ چگونه ممکن است در جایی که نشانه ای وجود ندارد تیر ما به هدف بخورد؟ به هر حال برای اینکه بر اساس ارزش‌هامان زندگی کنیم، باید آنها را بشناسیم. هرگاه گرفتن تصمیم مهمی را دشوار یافتید، بدانید که علتش فقط 1 چیز است و آن اینکه تصور روشنی از ارزش‌های زندگی خود ندارید. اگر از شما بخواهند برای انجام 1 شغل تازه همراه خانواده خود به شهری دوردست بروید، چه می‌کنید؟ اگر بدانید که این کار شامل مخاطراتی است ولی در عوض شغل جالبی است و درآمد بیشتری دارد، چه تصمیمی میگیرید؟ پاسخی که به این پرسش میدهید بستگی به این دارد که چه چیزی در نظرتان مهمتر است: رشد فردی یا امنیت، ماجراجویی یا راحتی. اما چه عاملی سبب میشود که مثلا ماجراجویی را به راحتی ترجیح بدهید؟ ارزش‌های شما برخواسته از انبوه درهمی از خاطرات و تجارب زندگی هستند که در طول زندگی در اثر پاداش و تنبیه شکل گرفته و به صورت شرطی در آمده اند. در کودکی اگر کاری می‌کردید که با ارزش‌های مورد پسند پدر و مادر مطابقت داشت، شما را تشویق و حمایت می‌کردند. و اگر مطابقت نداشت، آنگاه یا تنبیه بدنی می‌شدید یا توبیخ شفاهی و یا اینکه مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گرفتید. همچنین در دوران تحصیل اگر طبق ارزش‌های معلمان خود عمل می‌کردید، تشویقتان می‌کردند، وگرنه مورد تنبیه واقع می‌شدید. دوستان و همکاران و یا رؤسا و کارفرمایان شما نیز به همین ترتیب عمل کرده اند. قهرمانان و یا گاهی ضد قهرمانان را الگوی زندگی خود قرار داده اید. امروز عوامل جدید اقتصادی نیز در این زمینه نقش دارند. در بسیاری از خانواده ها هم پدر و هم مادر فعالیت شغلی و اجتماعی دارند و لذا نقش ارزش ها از صورت سنتی خود خارج شده است. برای پر کردن این خلاء، مدارس، کلیساها و تا حدودی تلویزیون وارد میدان شده اند. امروزه تلویزیون نقش پرستار و لله بچه ها را به عهده گرفته است و هر فرد به طور متوسط روزانه 7 ساعت به تماشای تلویزیون می نشیند. توضیح حاشیه: این آمار مربوط به کشور آمریکاست که به طور متوسط هر خانواده صاحب 2 دستگاه تلویزیون است و هر تلویزیون گاه تا 40-50 کانال مختلف را در تمام مدت شبانه روز می گیرد. به علاوه اکثر برنامه های تلویزیونی حاصلی جز بدآموزی خصوصا برای جوانان و نوجوانان ندارد و این نکته ایست که آقای رابینز مکرراً نسبت به آن اظهار نگرانی می کند. طبیعی است این مسائل در کشوری که هنوز بسیاری از خانواده ها استطاعت خرید یک دستگاه تلویزیون سیاه و سفید را ندارند چندان صادق نیست. ادامه متن. من نمیگویم ساختار سنتی خانواده تنها راه پرورش کودکان است که ارزش‌های والایی داشته باشند، بلکه پیشنهاد می‌کنم فلسفه‌های نیکوی زندگی خود را به کودکانمان بیاموزیم و برای این منظور لازم است که سرمشق خوبی برای آنها باشیم، یعنی باید ارزش‌های خود را بشناسیم و طبق آنها زندگی کنیم. ارزش چیست؟ ارزش گذاری به معنی اهمیت قائل شدن برای اشیا و امور است. آنچه در نظر شما عزیز است، ارزش نامیده می شود. در این فصل، من خصوصاً بر ارزش‌های زندگی، یعنی بر چیزهایی که در زندگی شما از همه مهمتر است، تکیه می کنم. این ارزش‌ها کلاً بر دو نوعند. اول، ارزش‌هایی که هدف هستند، و دوم، آنها که به عنوان وسیله به کار می روند. اگر از شما بپرسند که به چه چیزهایی بیش از همه بها می دهید، ممکن است پاسخ دهید، عشق، خانواده، ثروت و در میان این ارزش ها، عشق ارزش نهایی یا هدف است. به عبارت دیگر، نوعی حالت عاطفی است که خواهان آنید. برعکس، خانواده و ثروت از ارزش هایی هستند که وسیله به شمار می روند. به زبان دیگر، از طریق این ارزش هاست که حالات عاطفی دلخواه در شما ایجاد می شود. اگر از شما بپرسم، خانواده به شما چه می دهد؟ ممکن است پاسخ دهید، عشق، امنیت، شادمانی و خوشبختی. پس آنچه واقعاً برایتان ارزشمند است و هدف نهایی که در جستجوی آنید، همان عشق و امنیت و شادمانی است. ثروت نیز وسیله است. اگر از شما بپرسیم، پول در نظر شما به چه معناست؟ ثروت را برای چه می خواهید؟ ممکن است پاسخ دهید، آزادی، نفوذ، امکان خدمت و احساس امنیت. در اینجا نیز می بینید که پول نیز وسیله ای برای دستیابی به ارزش های عمیق‌تری است و این ارزش ها عواطفی هستند که همیشه و به طور مداوم مایل به داشتن آنها در زندگی خود هستید. اشکال اینجاست که بسیاری از مردم تفاوت میان این دو نوع ارزش، یعنی وسیله و هدف را به خوبی نمی دانند و از این رو دچار رنج بسیار می شوند. چه بسا اشخاص چنان در جستجوی وسیله گرفتار می شوند که هدف را فراموش می کنند و ارزش های نهایی را از یاد می برند. ارزش های نهایی آنهایی هستند که شما را ارضا می کنند و زندگیتان را غنی و پربار می سازند. یکی از اشکالاتی که شاهد آن بوده ام این است که بعضی ها هدفهایی را برای خود معین می کنند بدون اینکه بدانند چه چیزهایی در زندگی آنها واقعا ارزش دارد. این است که وقتی به هدف خود می رسند می پرسند، آیا همین بود آنچه می خواستم؟ فرض کنیم در نظر شخصی محبت و کمک به هم نوع در ردیف بالاترین ارزش ها باشد. این شخص مثلا شغل وکالت دعاوی را برای خود انتخاب می کند، زیرا در گذشته با وکیلی برخورد داشته که او را بسیار تحت تأثیر قرار داده بوده است، زیرا به کمک شغل خود به دیگران خدمت می کرده است. وی کم کم به شدت درگیر کارهای مربوط به وکالت می شود، به طوری که وسوسه می شود تا به صورت یکی از شرکای دارالوکاله درآید و در مسئولیت جدید کم کم از هدف اصلی خود که کمک به هم نوع بود منحرف می شود. کم کم به صورت قدرت غالب در دارالوکاله در می آید و کارش چرخاندن دفتر وکالت مزبور می شود و در این زمینه هم به پیروزی های چشمگیری نائل می شود و به صورت یکی از موفق ترین افرادی که می شناسد در می آید. اما باز احساس رضایت نمی کند، زیرا رابطه اش با مشتریان و موکلین قطع می شود. موقعیت شغلی او باعث شده است که رفتارش با همکاران تغییر کند و تمام اوقاتش در جلسات و یا بررسی پیشنهادها و اصلاح روشها و کارهای اداری بگذرد. این شخص به هدفهای خود می رسد، اما آنچه را که در زندگی بیش از همه دوست می داشته است از دست می دهد. آیا شما تا کنون گرفتار چنین دامی شده اید که به جستجوی وسیله ای برایید، چنانچه گویی آن وسیله عین هدف است؟ برای اینکه به خوشبختی واقعی برسید، باید فرق میان وسیله و هدف را بدانید و حتما در جهت هدف یا ارزش نهایی حرکت کنید. حرکت به سوی ارزش‌ها. درست است که ما به طور کلی به عواطف لذت بخش گرایش داریم، اما این حقیقت را هم باید بپذیریم که به بعضی از عواطف خود بیش از عواطف دیگر بها می دهیم. به عنوان مثال، از بین عواطفی که نام می برم به کدام یک بیشتر بها می دهید و کدام یک از آنها برایتان لذت بخشتر است؟ عشق یا موفقیت؟ آزادی یا صمیمیت؟ ماجراجویی یا امنیت؟ من این گونه حالات لذت بخش عاطفی را که در نظر ما پر اهمیتند ارزش های جذبی می نامم، زیرا برای رسیدن به این ارزش ها کوشش زیادی می کنیم. شما در زندگی خود به چه احساسایی بیشتر بها می دهید؟ در سمینارهای من بیشتر شرکت کنندگان در برابر این پرسش پاسخهایی از این قبیل می دهند. 1. عشق. 2. موفقیت. 3. آزادی. 4. صمیمیت. 5. امنیت. 6. ماجراجویی. 7. قدرت. 8. شور و شوق. 9. راحتی و آسایش. 10. سلامت. مسلماً شما نیز به این عواطف بها می دهید و این گونه احساسات برایتان دارای اهمیت است. اما آیا انصافاً ارزش همه آنها در نظرتان یکسان است؟ بدیهی است بعضی از این عواطف هستند که برای رسیدن به آنها تلاش بیشتری می کنید. در حقیقت همه ما دارای سلسله مراتب ارزش ها هستیم. هر کس که به این فهرست عواطف نگاه کند متوجه می شود که بعضی از آنها اهمیت بیشتری دارند. این سلسله مراتب ارزش های شماست که در تصمیم گیری های شما در هر لحظه از زندگی نقش تعیین کننده دارد. بعضی افراد آسایش را بر شوق یا آزادی را بر امنیت و یا صمیمیت را بر موفقیت ترجیح می دهند. اکنون لحظه ای بیندیشید و ببینید به کدام یک از این عواطف دهگانه بهای بیشتری می دهید. این فهرست را یک بار برای خودتان به ترتیب اهمیت بنویسید، به طوری که شماره 1 احساسی باشد که بیشتر از همه به آن اهمیت می دهید و شماره 10 آن حالت عاطفی باشد که در نظرتان کمترین اهمیت را دارد. اکنون چند دقیقه مطالعه را کنار بگذارید و فهرست مزبور را تهیه کنید. به خصلت‌های خود بیش از آبرو و حیثیت خیش اهمیت بدهید، زیرا خصلت‌ها نشانه واقعیت وجودی شماست، در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند. جان وودن. اکنون فهرستی را که تهیه کرده اید از نظر بگذرانید و ببینید از آن چه می فهمید. اگر من پهلوی شما نشسته بودم با مطالعه این فهرست احتمالاً اظهار نظرهای ارزشمندی می کردم. فرضاً اگر مهمترین ارزش در نظر شما آزادی و ارزش‌های بعدی به ترتیب شور و شوق، ماجراجویی و قدرت بود، اطلاعات زیادی درباره شخصیت شما پیدا می کردم. می فهمیدم که تصمیم های شما با فرد دیگری که مهمترین ارزش هایش امنیت، راحتی، صمیمیت و سلامتی است متفاوت است. به نظر شما کسی که به ماجراجویی بیش از هر چیز بها می دهد با کسی که مهمترین ارزش را در امنیت می داند به یک نحو تصمیم می گیرند؟ آیا طرز رانندگی هر دو نفر یکسان است؟ آیا هر دو نفر به یک شکل از تعطیلات خود استفاده می کنند؟ آیا به دنبال یک شغل می روند؟ ابداً چنین نیست. یادآوری می کنم که ارزش های شما هرچه باشند بر تصمیم های زندگانی شما اثر می گذارند. همه ما در طول زندگانی خود یاد گرفته ایم که بعضی از عواطف لذت بخشترند. مثلا بعضی ها آموخته اند که راه رسیدن به لذت بخشترین عواطف زندگی آن است که بر شرایط مسلط باشند. و لذا با شدتی باور نکردنی این هدف را دنبال می کنند. این اعتقاد باعث می شود که با اشخاص معینی رابطه داشته باشند و در چهارچوب این روابط اعمال معینی را انجام دهند و به طرز معینی زندگی کنند. همچنین این افراد اگر در محیطی به حساب آورده نشوند احساس ناراحتی می کنند. برعکس بعضی ها هر نوع کنترل را مایه رنج می دانند. این افراد ممکن است به آزادی و ماجراجویی بیشتر اهمیت دهند. به این جهت نوع تصمیم های آنان به کلی متفاوت است. بعضی ها هم ممکن است از احساس دیگری، مثلا خدمت به هم نوع، بیشترین لذت را ببرند. این افراد مرتباً از خود می پرسند، چگونه می توانم بخشندگی بیشتری داشته باشم؟ چگونه می توانم تغییری به وجود آورم؟ مسلماً این افراد در مسیری حرکت می کنند که با مسیر افرادی که طرفدار سلطه و کنترل هستند متفاوت است. پس از اینکه سلسله مراتب ارزش‌های خود را دانستید، به روشنی می فهمید که چرا همیشه در مسیرهای معینی حرکت می کنید.